بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری آزمون گروه علوم تجربی در دومین روز از آزمون سراسری از ساعت دیگر و با برگزاری آزمون گروه زبان پرونده کنکور 98 بسته می شود.
آغاز عملیات حج 98 با ورود نخستین گروه از عوامل و دست‌اندرکاران ایرانی حج تمتع به مدینه منوره. پروازهای زائران هم از دوشنبه آغاز می شود.
و تاکید مجدد وزیر امور خارجه بر کاهش تعهدات برجامی ایران در پاسخ به بدعهدی‌های طرف‌های غربی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الاطهار. خانم ها آیان سلام عرض میکنم، روز بخیر. شنونده مشروع خبرهای نیمروزی رادیو ایران هستید. گویندگان خانم گنجی و من بهمنی.
آزمون سراسری سال 1398 صبح امروز با برگزاری آزمون گروه علوم تجربی ادامه یافت. این گروه آموزشی با بیش از 637 هزار داوطلب پرجمعیت ترین گروه آزمون سراسری بودند. آزمون گروه زبانهای خارجی نیز از ساعت 15 آغاز می شود و با برگزاری آن پرونده آزمون سراسری سال 98 بسته می شود. در آزمون امسال حدود 1,100,000 داوطلب شرکت کردند. به گفته سخنگوی سازمان سنجش، کلید اولیه پاسخنامه آزمون سراسری یک شنبه 16 تیر منتشر می شود. همکارم پیافرین گزارش می دهد.
آزمون روز دوم کنکور سراسری در نوبت صبح با حضور 637 هزار داوطلب گروه علوم تجربی پر جمعیت ترین گروه آزمون سراسری امسال برگزار شد.
از آزمون اومدید؟
بله، سخت بود. نیکم
شما روزی چند ساعت درس میخوند؟
روزی میانگین 8-7 ساعت.
هدفتون چیه؟
هدف اون اگه بشه پزشکی دیگه.
امتحان چطور بود؟
خوب بود.
سر جلسه میای؟
بله.
امتحان چطور بود؟
خوب بود.
سر جلسه میای دیگه.
بله.
خندانی، قبولی ان شاء الله دیگه.
من کنکور 99 هم.
تجربی، تجربی هم متقاضی بسیار زیادی داره و اینکه دیگه همه بر رتبه یک خوندن.
چطور بود آزمون؟
خیلی سخت.
اصلا جلسه امتحان میای؟
بله.
امتحان چطور بود؟
خوب بود.
شما چه انتقام میخوام کنین رشتتون رو؟
فعلا نمیدونم.
مشخص نیست؟
نه.
معمولا چقدر در طول روز درس میخوندین؟
2 ساعت 3 ساعت.
از آزمون اومد؟
بله.
چطور بود؟
متوسط بود دیگه.
سر جلسه امتحان میای؟
بله.
امتحان چطور بود؟
خیلی سخت.
خیلی سخت. درس نخونده بودی؟
نخونده بودم زیاد.
چطور بود؟
بد نبود، خوب بود.
سوالات سخت؟
خودم
والدین داوطلبان هم که پشت در کنکور منتظر فرزنداشون بودن کمتر از اونا استرس نکشیدن.
ببینن که شما هم که دست به دعا هستین برای فرزندتون. چرا همراه شما دین اینجا؟
خب با من بیا، انگار آرامش قلبی دارم.
بار اولشونه؟
بار اولش.
ببینن که به طور خانواده اومدین، انتظار بچه رو میکشین از آزمون برگرده، درسته؟
بله بله.
آیا موفقیت در کنکور تنها راه خوشبختی فرزنده؟
بله.
چقدر فکر میکنین که دخترتون در حقیقت امروز موفق میشه؟
99%.
چه رشته ایشال میخواد انتخاب کنه؟
داروسازی.
هر نتیجه‌ای که بگیرن قابل قبول برای شما؟
پروسه کنکور یه پروسه پر استرس هست. ما خانواده تنها کاری که میکنیم حمایت، اینه که بچه رو خودشو میبینیم مطالعه میکنه، حمایت کنیم به اون هدفی که میخواد برسه. حالا شاید سال اول موفق نشه، هیچ مشکلی نداره، برای رسیدن به هدف میتونه سال دیگه هم باز جبران کنه.
شما چه انتظاری از دخترتون دارین؟
کم کم 12 ساعت در روز درس خونده. انتظارم اینه که خب مثلا یه رشته خوب وقتی اونی که خودش دلش میخواد قبول شه، و فکر میکنم اگه قبول نشه خب برای خودش یه شکسته دیگه، یعنی مثلا خیلی زحمت کشیده، یه احساس ما یه شکست خورده.
خب نقشه شما اینجا چیه؟
من مثلا تشویقش میکنم که اولا که سعی میکنم رشته‌های همه رشته‌ها رو بزنه که امسال بره دیگه، این تکرار نشه براش دوباره، چون خیلی واقعا بچه‌ها تو شرایط خیلی سختی درس خوندن.
در نوبت عصر امروز هم از ساعت 15 کنکور گروه زبان‌های خارجی با حضور 10087 داوطلب برگزار می‌شود.
با ورود نخستین گروه از عوامل و دستاندرکاران ایرانی حج تمتع به مدینه منوره، عملیات حج 98 آغاز شد. نخستین گروه از عوامل اجرایی حج که بیش از 300 نفر هستند، دیشب با یک پرواز به عربستان رفتند تا مقدمات سفر حدود 86,000 زائر ایرانی را فراهم کنند. پروازهای زائران نیز از دوشنبه 17 تیر آغاز خواهد شد و تا 14 مرداد ادامه خواهد یافت. رضایی معاون امور حج و زیارت سازمان در این باره به همکارم رشیدی گفت:
شب گذشته اولین گروه از کارگزاران حج و ستادهای مدینه منوره و مکه مکرمه عازم سرزمین وحش شدند و در مدینه منوره مستقر شدند و انشالله وظیفه آماده سازی مقدمات رو برای ورود اولین گروه از زائرین که انشالله در هفته آینده 17 تیر ماه انجام خواهد شد، آمادگی لازم رو داشته باشند در بخش‌های مختلف اجرایی، بحث مسکن حجاج، تغذیه و تدارکات و آشپزخانه‌های مرکزی برای پخت غذا برای ورود اولین دسته و گروه از زائرین.
در مرحله و چه چیزی از حجاج قراره که اعزام بشن و از کدوم شهرامون هستن؟
حداقل در هر روز 12 تا 16 پرواز انشاءالله به مدینه منوره و بعضا هم به جده عازم خواهند شد. در هر پرواز حداقل 3 تا 5 کاروان همزمان از استان تهران، خوزستان و انشاءالله زنجان اعزامهای اولین گروه از حجاج آغاز خواهد شد.
امسال تمام زائران ایرانی با هواپیماهای شرکت‌های داخلی به عربستان اعزام می‌شوند. به گفته نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، مدت حضور زائران ایرانی در عربستان برای انجام فریضه حج تمتع امسال بین 37 تا 43 روز خواهد بود.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به بدعهدی‌های طرف‌های غربی در برجام تأکید کرد یک توافق چند جانبه نمی تواند به طور یک جانبه اجرا شود. محمد جواد ظریف در گفتگو با نیویورک تایمز درباره کاهش تعهدات ایران در توافق هسته‌ای گفت: در برجام با آگاهی به اینکه نمی توانیم به تعهدات غرب اعتماد کنیم مذاکره کردیم و این توافق سازوکاری را برای حل اختلاف ارائه می کند و به یک طرف اجازه می دهد تحت شرایط خاص اگر طرف مقابل از توافق نامه تبعیت نکند پیروی از توافق نامه را متوقف کند. ظریف تصریح کرد پاراگراف 36 برجام نمونه آشکاری در این باره است و همکنون هم گزینه قید شده در توافق نامه برجام را اعمال می کنیم. آقای روحانی رئیس جمهور هفته پیش به طرفهای اروپایی هشدار داد اگر تعهدات خود را عملی نکنند ایران از 16 تیر و در پایان مهلت تعیین شده شورای عالی امنیت ملی به هر میزان که بخواهد اورانیوم با غنای بیش از 3.67% غنی خواهد کرد و نیروگاه آب سنگین عراق را نیز به شرایط سابق برخواهد گرداند.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد استفاده ایران از فناوری هسته‌ای تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است و دشمنان بدانند از 16 تیر روند غنی‌سازی اورانیوم تغییر خواهد کرد. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های امروز نماز افزود:
ایران برای تأمین انرژی برق و علمی به غنی سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. این غنی سازی برای ساخت بمب اتم نیست، زیرا ایران نه بمب اتم را مشروع می داند و نه به بمب اتم احتیاجی دارد. ما از 16 تیر ماه اورانیوم را به هر وجه در هر درجه و هر انداز که لازم باشد غنی سازی خواهیم کرد. و شماها اگر مایلید رنگ آبهای خلیج فارس از نیلی به سرخ تغییر بیاورد به فکر حمله باشید.
جزئیات جدید از راهزنی انگلیسی ها در آبهای بین المللی. گزارش ها حاکیست نفتکش گریس وان حامل نفت ایران که دیروز نیروهای انگلیسی آن را در آبهای بین المللی در تنگه جبل و طارق توقیف کردند متعلق به شرکتی در روسیه است. این نفتکش حامل 2 میلیون بشکه نفت بوده است. بهانه انگلیس برای توقیف این کشتی نقض تحریم های اتحادیه اروپا است، اما کارشناسان آن را اقدامی سیاسی می دانند. وزارت امور خارجه دیروز با احضار سفیر انگلیس در تهران به راهزنی انگلیسی‌ها در آب‌های بین‌المللی اعتراض کرد و خواستار رفع توقیف سریع کشتی حامل نفت ایران شد. موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
ما سفیر انگلیس در تهران رو به وزارت امور خارجه احضار کردیم و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران رو ابلاغ کردیم و گفتیم که این یک بدعت خطرناک، مخرب و تنش‌زا هست و اونها چنین حقی رو نداشتند و اینکه گفته شده به درخواست دولت آمریکا این کار رو کردن هم برای ما بسیار عجیب هست و غیر قابل قبول، به خاطر اینکه به حال اروپایی ها در چنین موضوعاتی نوعی استقلال داشتند و این همراهی با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا توسط دولت انگلیس هم برای ما البته چیز تازه‌ای نیست، ولی جای محکومیت و اعتراض داره. ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی می‌دونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و می‌خوایم که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنند.
وزارت امور خارجه کشورمان در 37مین سالگرد ربوده شدن 4 دیپلمات کشورمان به دست مزدوران رژیم سکونستی در لبنان در بیانیه‌ای بار دیگر بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی صلیب سرخ جهانی برای پیگیری این موضوع تاکید کرد. در این بیانیه همچنین با قدردانی از همکاری و اقدامات دولت لبنان برای تعیین سرنوشت این 4 دیپلمات، از جمله ارسال نامه به دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2008 که در آن بر ربوده شدن دیپلمات‌های ایرانی تاکید شده است، بار دیگر از مقامات لبنانی و همچنین از دبیرکل سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی مجدانه خواسته شده است تمام تلاش خود را برای روشن شدن وضعیت این دیپلمات‌ها به کار برند. سید محسن موسوی، احمد متوسلیان، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم سال 1361 به دست مزدوران وابسته به رژیم سکونستی در بیروت ربوده شدند.
نیروی پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بار دیگر با چند فروند پهپاد فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و جیزان در عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. در پی این حملات پهپادی 4 پروازی که قرار بود از فرودگاه‌های دمام، ریاض و جده به فرودگاه‌های ابها و جیزان انجام شود لغو شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت عملیات نظامی ما در هدف قرار دادن فرودگاه‌هایی که برای اهداف نظامی علیه یمن به کار می‌روند ادامه خواهد یافت. یحیی سری همچنین اعلام کرد سامانه پاتریوت آمریکایی که در اختیار ارتش عربستان بود در استان معرب هدف حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افسود تجمع بزرگ نیروهای متجاوز سعودی نیز در یکی از مناطق تحت اشغال با موشک بومی بدر پیوان هدف قرار گرفت.
پرچم آمریکا در روز استقلال این کشور در برابر کاخ سفید در واشنگتن به آتش کشیده شد. آتش زدن پرچم آمریکا فقط چند متر دورتر از سخنرانی دونالد ترامپ در مراسم این روز بود. معترضان همچنین با فرستادن عروسک ترامپ نوزاد به هوا وی را به سخره گرفته و شعارهایی ضد ترامپ سر دادند. پلیس آمریکا 3 نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد. معترضان ضمن محکوم کردن سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا می‌گویند ترامپ مراسم جشن استقلال را به رویداد سیاسی تبدیل کرده است.
اینجا آمدیم که 4 ژوئیه را جشن بگیریم. 4 ژوئیه قرار است که متعلق به همه اقشار آمریکا باشد. اما ترامپ این مراسم را از مردم آمریکا ربوده. وی 4 ژوئیه و جشن روز استقلال را به عنوان کمپین انتخاباتی سال 2020 برای خود برنامه‌ریزی کرده است. روز 4 ژوئیه معمولا رئیس جمهور آمریکا شرکت در مراسم قسم خوردن خارجیانی که شهروند آمریکا میشوند شرکت میکنند. اما دونالد ترامپ به جای این مراسم به خارجیانی که به آمریکا پناه آوردند، فرزندانشان و پدر و مادرها را از هم جدا و آنها را در قفس حیوانات حبس کرده است. ما از این وضعیت خسته شدیم.
I'm here because this whole like protest anti-protest.
من برای روز ملی اینجا اومدم، اما برای اولین بار در آمریکا شاهد این هستم که مردم طرفدار ترامپ و ضد ترامپ با هم درگیر شدند. این اتفاق برای این است که رئیس جمهور منشأ این اختلاف هاست. وی همه این تضادها را ایجاد می‌کند و مردم هم او را دنبال می‌کنند. ما قبلا با همسایگان خود راحت ارتباط داشتیم، اما امروز سلام علیکا بر اساس خط سیاسی انجام می‌شود و هر روز ارتباط گرفتن با دوست و همسایه سخت‌تر می‌شود. آمریکا در شرف دوشقه شدن است.
چین برای هر گونه توافق تجاری با آمریکا شرط تعیین کرد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت آمریکا برای توافق نهایی با این کشور باید همه تعرفه‌های اعمال شده قبلی را لغو کند. گاوفنگ تاکید کرد افزایش یک طرفه تعرفه‌های آمریکا علیه صادرات چین نقطه آغاز اختلافات اقتصادی و تجاری بین دو کشور بوده است. فنگ افزود گفتگوها میان دو کشور هم باید بر اساس اصل برابری و احترام متقابل حل و فصل شود. آمریکا در حال حاضر بر 250 میلیارد کالای چینی 25% عوارض وضع کرده است. رؤسای جمهوری چین و آمریکا در حاشیه نشست سران کشورهای عضو گروه 20 در ژاپن درباره آغاز دور جدید مذاکرات تجاری دو جانبه به توافق رسیدند. این در حالی است که پس از این نشست هم چین به مداخله آمریکا در مسائل داخلی هنگ کنگ به شدت انتقاد کرده و آن را مداخله آشکار خوانده است. ترامپ روز دوشنبه با دخالت در امور چین مدعی شده بود تظاهرکنندگان هنگ کنگی در پی برقراری دموکراسی هستند.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از آغاز رسیدگی قضایی به 2 پرونده جدید تخلفات در حوزه پتروشیمی خبر داد. قاضی اسدالله مسعودی مقام در گفتگو با همکارم افزود
2 پرونده دیگه در رابطه با تولید کنندگان و همچنین کارکنان پتروشیمیه که اخلال ایجاد کردن در نظام تولیدی کشور ارجاع شده، احتمالاً از انتهای هفته آتی شروع میشه به رسیدگیاش و اون 2 پرونده هم با متهمین متعدد مواجه هم از اشخاص حقیقی و حقوقی.
چند تا متهم داره؟
هر کدوم از پرونده با توجه به اشخاص حقیقی و حقوقی بالغ بر 15 تا 20 نفر هست.
میزان تخلفاتشون مشخصه؟
در حوزه محصولات پتروشیمی که گرفتن و در بازار فروختن منافع کلانی براشون ایجاد شده و همچنین باعث اخلال از حیث بازار محصولات پتروشیمی شدن و هست از منافعی که اشخاص بردن 13 میلیارد، 18 میلیارد، 8 میلیارد، 10 میلیارد و غیره و ذالک.
چه بازه زمانی میشه؟
تقریبا 1-2 سال اخیره. این پرونده با اون پرونده سابق فرق داره. پرونده سابق مراحل کارشناسیش داره تموم میشه و این 2 پرونده پرونده اخیر کشوره که در رابطه با اخلالی که جدیداً ایجاد شد در سال گذشته.
رئیس سازمان صدا و سیما از روستاهای سیل زده بخش اسماعیلیه اهواز بازدید کرد. آقای علی عسکری در حاشیه بازدید از این روستاها گفت رسانه ملی با جدیت پیگیر مشکلات سیل زدگان استان خوزستان و انعکاس آن است و تا آخر در کنار آنها خواهد بود. رئیس سازمان صدا و سیما در اهواز همچنین با نماینده ولی فقیه در استان خوزستان دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد در این دیدار با اشاره به حضور مؤثر سازمان صدا و سیما در حادثه سیل این استان و انعکاس به موقع مشکلات مردم گفت دوربین صدا و سیما هر جا به موقع وارد شده مشکلات حل شده است و این موضوع در حادثه سیل امسال نیز ثابت شد. رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این دیدار بر پیگیری مشکلات مردم سیل زده در رسانه ملی تاکید و تصریح کرد صدا و سیما همچنان حل مشکلات مردم را از مسئولان مطالبه خواهد کرد و راهکارهای لازم را نیز ارائه خواهد داد.
مراسم یادبود 48مین سالگرد دکتر محمد معین با حضور وزیر ارشاد در گیلان برگزار شد. سید عباس صالحی در این مراسم گفت دکتر معین روش فرهنگ نویسی در ایران را متحول کرد.
دکتر محمد معین اولین دکترای زبان فارسی 13 تیر ماه 1350 درگذشت و حالا 48 سال بعد به یاد این استاد بزرگ در کنار آرامگاهش تو آستانه اشرفیه مراسم یادبودی برگزار شد.
بزرگ مردی که افسانه آرش را جان بخشید، استاد دکتر محمد معین،
همو که جان در چله کمان علم نهاد و مرزهای زبان سرزمین پارس را هویدا ساخت.
تو این مراسم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لزوم توجه به ادب فارسی گفت.
ایرانی با زبان و ادبیات فارسی فرهنگ خودش رو حفظ کرده و تداوم اون هم به این هستش که بتونه زبان و ادبیات فارسی غنی سازی و ارتقایش اتفاق بیفته. آشنایی با امثال استاد معین برای نسل جدید میتونه بسیار کمک کننده باشه که این جوهره و خط وجودی رو بتونن ادامه بدن. بحث مؤسسه چند منظوری بنیاد معین شکل بگیره.
دکتر علی درزی رئیس مؤسسه لغتنامه ده خدا هم از جایگاه دکتر معین در چاپ این لغتنامه گفت
حداقل چیزی حدود 1/3 لغتنامه ده خدا زیر نظر مرحوم دکتر معین تألیف شده و نظارت شده.
دکتر محمد معین که سال 1297 در شهر رشت به دنیا اومد، در طول 53 سال عمر خود 25 تألیف، تصحیح و ترجمه و بیش از 200 مقاله از خود به جای گذاشت که فرهنگ 6 جلدی معین مهمترین آنهاست. علیرضا کارگر، خبرگزاری صدا و سیما، آستانه اشرفیه.
جنگل‌های هیرکانی ایران ثبت جهانی شد. علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت در 13مین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد این جنگل‌ها که حدود 6 استان کشور را در بر می‌گیرد به نام کشورمان در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.
خب خوشحالیم که یک خبر بسیار خوب در حوزه میراث فرهنگی رو به ملت شریف ایرانی بدیم. امروز موفق شدیم در اجلاس کمیته میراث فرهنگی در کشور باکو موفق شدیم که یکی از بزرگترین میراث طبیعی کشور رو به ثبت جهانی برسونیم. جنگل‌های هیرکانی ما که بین 25 تا 50 میلیون سال قدمت دارن و یکی از بزرگترین میراث‌های طبیعی دنیا به حساب میان، خوشبختانه به ثبت جهانی رسید. این جنگل ها از استانهای گیلان، مازندران، گلستان، سمنان تا خراسان شمالی رو در بر میگیره. خب یک کشور همسایه، کشور آذربایجان هم بخشی از این جنگل های هیرکانی در اونجا وجود داره که اونا هم خیلی تلاش داشتن که این جنگل ها به ثبت برسه. خوشبختانه با تلاشی که همکاران بنده داشتن این اثر به نام ایران در کمیته میراث فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی رسید و مقرر در آینده کشور آذربایجان هم بخشی از جنگل‌های هیرکانی که در اونجا واقع شده رو ذیل پرونده ایران قرار بده و اون هم در ذیل پرونده ایران به ثبت رسید.
چند خبر کوتاه. در آیین پایانی 17مین جایزه قلم زرین از کتاب‌های برگزیده سال 97 در بخش‌های مختلف تجلیل شد. در این مراسم اسحداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم به پاس تلاش برای اعتناع ادبیات و فرهنگ ایرانی تجلیل ویژه شد.
شماره سیمکارت‌های شخصی مسدود شده به علت مزاحمت پیامکی از مرز 130 هزار خط گذشت. آخرین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در خصوص مقابله با پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی نشان می‌دهد که تا تاریخ 13 تیر 131214 سیمکارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شده است.
رسانه‌های ترکیه اعلام کردند نخستین محموله سامانه دفاعی S-400 روسیه هفته آینده وارد ترکیه خواهد شد. آمریکا ترکیه را تهدید کرده در صورت تحویل گرفتن این سامانه پدافندی از روسیه با تحریم‌های نظامی و اقتصادی روبرو خواهد شد.
زمین لرزه قوی 6.4 ریشتری در جنوب کالیفرنیا موجب آتش سوزی در برخی مناطق و آسیب دیدن ساختمان‌ها شد. در پی این زمین لرزه در شهر ریچکرست که کانون زمین لرزه بود وضع فوق‌العاده اعلام شد.
و آتش بیش از 30 هکتار از اراضی ملی و باغ‌های منطقه امین‌آباد و بلندلوی فیروزکوه را سوزاند. رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه با اعلام خبر مهار آتش سوزی علت آن را رعایت نکردن موارد ایمنی و بی احتیاطی برخی گردشگران بیان کرد. خبرها و رویدادهای جهان ورزش رو همکارم آقای حسین باقنده با بهی میرساند.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه بازی هفته نخست از فصل جدید لیگ برتر فوتسال، امروز تیم گیتی پسند اصفهان با هایپر شاهینشهر، شهروند ساری با سنیچ ساوه، مقاومت البرز با سوهان قم، سترگان برامین با فرشارگ مشهد، ارژن شیراز با زرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه با حفاری اهواز به مصاف هم میروند. دیروز هم در بازی افتتاحیه تیم مثل سنگل مدافعان وان قهرمانی با نتیجه 7-4 میزبانش اهورای بهبهان رو مغلوب کرد. در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در قزاقستان، امروز حبیب رضایی در 65 کیلوگرم، رضا ساکی در 71 و مسعود کاووسی در 80 کیلوگرم برابر رقبای خود به میدان رفتند. دیروز هم امیر رضا ده بزرگی، سعید اسماعیلی و سعید کریمی‌زاده در وزن 48، 51 و 92 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. دانیال سهرابی در 60 کیلوگرم نشان نقره گرفت و شاهرخ میکائیلی‌زاده در 110 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. ملی‌پوشان والیبال ایران برای شرکت در مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال بامداد فردا راهی آمریکا می‌شوند. امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت با توجه به محدودیت‌های پروازی و فصل تابستان تیم ملی در 3 گروه اعزام می‌شود و زمان رسیدن به آمریکا تقریباً یکسان است. در تیم اعزامی ایران سعید معروف، سید محمد موسوی، میلاد عبادی پور، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، امیر غفور، محمد جواد منوی نژاد، علی شفیع، مسعود غلامی، علی اصغر مجرد، جواد کریمی، پوریا یلی، محمد رضا مؤذن و محمد رضا حضرت پور حضور دارند. در مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال در شیکاگو تیم ایران در گروه دوم 20 و 21 تیر به ترتیب با تیم‌های ملی لهستان و برزیل مسابقه خواهد داد. عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج فیلادلفیا آمریکا در بخش برگ‌آسا به احسان قائم مقامی رسید. این مسابقات با حضور 10 بازیکن به صورت رفت و برگشت برگزار شد و در پایان قائم مقامی با کسب 9 امتیاز از 8 پیروزی و 2 تساوی به عنوان قهرمانی رسید. وی نخستین استاد بزرگ شطرنج ایران است که هفته گذشته با کسب عنوان قهرمانی در غرب آسیا سهمیه جام جهانی را نیز از آن خود کرد. و تمرینات آمادگی جسمانی پیشفصل داوران لیگ برتر فوتبال امروز نظر بهزاد نوشایی در زمین شماره 1 مرکز ملی فوتبال برگزار شد. دوره توجیهی و دانش افزایی داوران هم به مدرسی محمد صالح سوبخیدین از 5 مرداد به مدت 4 روز در هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود. خیلی متشکرم.
هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه خواهد بود. مشروع خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی شما رساندیم. پایان پخش خبر از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.